فداکاری میکنن، ناظر خواهد کرد که تا آخرین لحظه مقاومت کنن که انشالله ما به پیروزی حداکثری خودمون برسیم.
بله.
جای مهندس بفهمید تعداد کانتینرهایی که امروز اعزام میشه و به طور کلی تا کنون چه تعداد ارسال شده؟ ما بالغ بر بیش از 2200 تن اقلام، شامل اقلام زیستی، مواد دارویی، مواد بهداشتی و مواد غذایی تا امروز ارسال کردیم. امروز هم یکی از این محموله هاست که پس از جمع‌آوری از سراسر کشور به جمعیت هلال احمر ارسال میشه، اینجا به شکل مناسب بسته‌بندی و آماده ارسال میشه. ما امروز بالغ بر 10 تریلی تجهیزات اعزام داریم ارسال میکنیم که البته ما در روزهای گذشته تا 27 تریلی در یک روز هم ارسال داشتیم و انشاءالله به لطف خدا با این کمک هایی که من شاهدش هستم داره روزانه وارد میشه، ما هر روز شاهد اعزام کمک ها به جبهه مقاومت و مردم مظلوم سوریه، لبنان و غزه باشیم. انشاءالله
بار آخرین سال به طور متوسط چقدر زمان میبره تا اینها به دست در واقع مردم عزیز و ستم دیده برسید؟
خب چون به سه روش هوایی، زمینی و دریایی اقلام داره ارسال میشه، نمیشه بگیم یه زمان مشخصی الزاماً به چه صورت است، ولی در حد اقل زمان ممکن، یعنی ما از دورترین نقطه کشور اگر اقلامی از طرف مردم اهدا میشه، اینو میتونم قول بدم که حداکثر ظرف 5 روز تا یک هفته پس از بسته بندی های مناسب و جمع‌آوری ارسال شده و در مسیر اعزام قرار داره، یا به صورت هوایی، یا به صورت زمینی، یا به صورت دریایی.
آقای نوری،
خیلی ممنونم.
اگر
خیلی
امکانش هست جناب آقای نوری، اگر امکانش هست یک سوال هم از جانب ما لطفاً پرسیده بشه از برادر بزرگوارم جناب محمودی. دو تا نکته رو عنایت بفرمایید تاکید بکنن. یکی این که با توجه به هر حال به نزدیک شدن سرمای بیش از حدی که به هر حال در منطقه شاهدش هستیم، آیا اقلام خاصی رو دوستان مد نظر دارند که مردم تمرکز بیشتری روی اون داشته باشن؟ و نکته دوم رو هم عنایت بفرمایید یک بار دیگه شماره و سامانه ای رو که مردم الان میتونن انشاءالله کمک های خودشون رو ارسال بکنن.
بسیار خوب. خب من جای محمودی گوینده محترم برنامه سوالی رو از خدمت شما دارم، در خصوص این که الان مهمترین اقلامی که نیاز است ما الان از طریق شبکه رادیوی مقاومت اعلام کنیم که مردم بیشتر اون اقلام رو در واقع برای کمک اعلام کنن و ارسال میکنن رو بفهمید، و یکی اینکه سامانه ای که بتونن ارتباط رو برای در واقع هدایای خودشون داشته باشن و اینا اعلام بکنم.
برای عمده‌ترین اقلام الان همطور که متوجه هستین خودتونم، بحث اقلام دارویی، مواد غذایی و اقلام زیستی هست. این اقلام زیستی شامل حالا چادر که عمدتاً از طرف خود مجموعه هلال احمر تامین میشه، پتو، زیرانداز و مواد غذایی کنسروی، چون اعزام ممکنه چندین روز طول بکشه، لذا مواد غذایی باز یه مقدار ارسالش با مشکلاتی روبرو هست و حالا شرایط جوی هم که الان درش قرار داریم احتمال بروز بارندگی ها مینام. از من یه خواهشی دارم حتی تل امکان مردم عزیزمون اقلامی رو ارسال کنن که قابلیت ارسال و اینکه چند روز بتونه تو کامیون یا کشتی دوام بیاره رو داشته باشه، و خواهشن هم این که زمان و تاریخ مصرف اقلام به خصوص دارویی و غذایی رو هم اگر میخوان خودشون خریداری کنن و اهدا کنن رو هم مورد نظر و دقت قرار بدن. در غیر این صورت به صورت نقدی به مراتب بهتر است و ما بر اساس نیاز روز جبهه مقاومت توسط جمعیت هلال احمر خریداری میشه و به صورت هم ارسال.
خب بسیار خوب، توضیحات ارزشمند جای محمودی از زبان شما شنیدیم، بسیار سپاسگزارم.
بله خیلی
متشکرم. بازم از همه مردم عزیزمون التماس دعای خیر داریم برای تمامی رزمندگان در تمامی جبهه مقاومت. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خب خدمت شما عرض کنم تکافل عشقینیا گفتگو فکر میکنم جامعه و کامل بود.
الحمدلله. بله ممنون شما هستم.
در خصوص تمهیدات و اقدامات ارزشمندی که به همت سازمان امداد و نجات این جمعیت در حال انجام است برای ارسال کمک های مردمی و بشر دوستانه ملت بزرگ ایران به مردم لبنان و فلسطین. خدمت شما عرض کنم که این اقلام قرار انشاءالله تا دقایق دیگر توسط تریلیایی که در اینجا وجود داره انشاءالله ارسال بشه و همچنان هم این جریان ادامه داره و خب همونطور که ایشون هم فرمودن دعوت میکنم از همه هموطنان عزیزمون که اقلام خودشون رو از طرق مختلف انشاءالله به دست نهادهای همچون جمعیت هلال احمر برسونن تا انشاءالله اینها ارسال بشه به مردم لبنان.
آقای نوری ازتون خیلی متشکر هستم. یکی از همکاران نجیب رسانه ملی هستید که مدام روایتگر اتفاقات ریز و درشتی هستید در سراسر پایتخت که در حوزه مقاومت داره صورت میگیره. انشاءالله که مرجور باشید، براتون آرزوی توفیق میکنم.
درود بر شما. من هم خیلی سپاسگزارم از همکاران خوبم و شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
قدردان شما هستم، شما رو به خدا میسپارم. در جبهه عشق یک صدا برخیزید، نزدیک شده نصر خدا، برخیزید امروز به وقت همدلی با غزه، لبیک به امر مقتدا، برخیزید.
عاشقی که دل خون منن، دیون منن، عاشقی که دل خون منن، آه با تو یا اونی که پریشون منن، آه با تو یا اونی که پریشون منن، مجنونم اون که پای تو میمونه منم، مجنونم اون پای تو میمونه منم.
شما هم بگید که برای ایران همدل چه کردید. شما هم کمک های ریز و درشتی که انجام دادید رو به 3955 به ما بگید که در ایران همدل در پویش همراهی با مردم مظلوم اما مقتدر و قهرمان غزه و فلسطین و لبنان چه کردید. آیا نمیخواهید پرچمدار باشید؟ وقتش همین حالاست، پای کار باشید، آری به پا خیزید تا عمار باشید، وقتش رسیده میسم تمار باشید.
اونی که پریشون منم، مجنونم اون که پای تو میمون منم، آقا من نوکرتم، نوکر تو و
موسی خانی از تهران. سلام خانم عشقینیا، من و همسرم یک مغازه داریم، مغازه پوشاک، و همسرم نیت کردم و بچه دار نمیشیم. ما نیت کردیم که 40 تا لباس کودک رو دخترونه و پسرونه برای جبهه مقاومت انشاءالله ارسال بکنیم. ممنون از گزارشگر خوبتون، خیلی ممنون از شما. الهی که دامنتون سبز بشه با این نیتی که کردید. و انتهای پیامکشون هم گفتن یا قاسم ابن الحسن، زهرا کریمی از مشهد و رضا یا قاسم الحسن رو گفته. مقصد بعدی ما قدس بیچون و چرا، و ما نماز فطر رو میخونیم اونجا بارها و بارها. جمعه نصر الهی میشود نزدیکتر، منتظر هستیم، آری تشنه دیدارها. سید هاشم حسینی با لبیک یا قاسم ابن الحسن این رو گفته. عزیز بزرگوار دیگری سرکار خانم منیره نظری از تهران گفته سرکار خانم عشقینیا سلام، من یک انگشتر داشتم که با عشق اون رو 2 هفته پیش تقدیم کردم به جبهه مقاومت، انشاءالله خدا ازمون قبول کنه. برای بچه های خوب مدرسه، اسم مدرسه شون رو نگفتن، از تون کابون گفتن که من مدیر مدرسه شون هستم و مبلغ 10 میلیون تومان رو تونستیم جمع بکنیم با ذکر یا قاسم ابن الحسن در پویش ایران همدل.
ذکر یا حسین که شای من رو تر می کنه، اسمش زربان ندل و شدید تر می کنه.
به یاد شهیدان ماه پیشانیان و شهید براتی میخوام بگم یا قاسم ابن الحسن. و به یاد همه شهدای جبهه مقاومت، این رو عزیز بزرگواری برای ما گفتن که من پیامکشون رو خوندم. آقا سید مهدی موسوی نژاد از بابلسر هم گفته سلام، ارادتمند همه مقاومتی ها با ذکر یا قاسم الجبارین، من میخوام امروز توسل بکنم به این فرمانده سلام یا قاسم ابن الحسن یا علی اکبر امام حسین، انشاءالله که جوانان مقاومت پیروز هستن. آقا غلامرضا قلع مفرد این آرزوی خوب رو داشتن. مرحبا 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 به شما، برای بچه های خیابان پیروزی خیلی ممنونم از ابراز محبتی که نسبت به حقیر داشتید. حبیب الله یعقوبی از خطه ماسوله گیلان گفته، گفته من جانبازم، ذکرمم یا قاسم ابن الحسن.
آقا دنیا اونی که پری شونه منم.
فرهاد محمدی گفته چقدر گزارشتون خوب بود امروز، همین الان دو تا کارتون دارم تون ماهی رو آماده میکنم که به همراه شاگردم ببرم هلال احمر، انشالله که خدا ازمون قبول کنه، خدا انشالله به شما هم رزق پربرکتی بده. عزیز بزرگواری حسن محمدی از نور هم گفته یا حیدر یا قاسم ابن الحسن رو کرمی، خانم یا آقای کرمی از مشهد مقدس گفتن. و حسن محمد از نور گفته که این ذکر زیبا یعنی توسل به ذکر یا قاسم ابن الحسن انشاءالله جاری و ساری باشه. جوانچیر از کرج گفته یه کمک ناچیزی کردم، شرمندم. چرا شرمنده؟ سرتو بالا بگیر. به قول آقای حیدری بزرگوار که گفتن یه تونه ماهی طرف داشته داراییش آورده، شما بگو آقا من یه پر دستمال برداشتم بردم، دستمال کاغذی بردم، یه اشکی رو از رو گونه یکی از کودکان غزه و فلسطینی پاک کنم. قشنگ سرتو بالا بگیر، بگو که برای جبهه مقاومت و ایران همدل شکردی. گفته که من مهتویان هستم یا قاسم ابن الحسن، انشالله نابودی اسرائیل کودک کش و نابودیش از شهریار شنونده شما هستم. و رضا ناصح فرد هم از قزوین گفته یا قاسم ابن الحسن.
به جز تو کی تو عالم برای من میمونه، تو رو میخوام و هرچی که تو بخوای همونه.
همچنان سامانه 3955 در اختیار شماست که با ذکر یا قاسم ابن الحسن بگید که در پویش بزرگ و متبرک ایران همدل چه کردید؟ دستاورد شما در جبهه مقاومت چه بوده؟ همراهی شما با زنان و مادران غزه‌ای و فلسطینی و لبنانی چه بوده؟ چطور در کنار بچه ها و کودکان مظلوم غزه و لبنان هستین؟ چگونه یاد و خاطره شهدای غزه و فرماندهان رو گرامی می‌دارید و لبیک گوشون هستید؟ هرچی کمک کردید، هرچی قدم زدید، به 3955 برای ما ارسال پیامک داشته باشید. همینک سلام عرض می‌کنم، مهمان رو نباید بیش از این منتظر گذاشت. سلام میکنم به برادر گرانقدرم جناب آقای دکتر محمود نقدی‌پور، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر ارشد سیاست خارجه. خیلی خوش آمدید به خیابان پیروزی.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند. عرض ادب و احترام دارم، من در خدمت شما هستم.
زنده باشین آقای دکتر نقدی پور گرانقدر. ما امروز به صورت اخص میخواییم در ارتباط با موضوع تورم غیرقابل کنترل در سرزمین های اشغالی به دلیل جنگ غزه با شما با این محوریت صحبت بکنیم. اما سوالی که من میخوام خیلی صراحت و مستقیما از شما بپرسم این هست که نرخ تورم در فلسطین اشغالی طی اکتبر گذشته با ادامه پیامدهای فاجعه بار جنگ غزه بر اقتصاد اسرائیل از محدوده کنترل بانک مرکزی فراتر رفته. با این وضعیت بررسی شرایط اقتصادی متأثر از جنگ بر اقتصاد صهیونیست ها چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه و حضرت عالی تحلیلتون و بررسیتون به چه شکل هست؟
بله، عرضم به حضور شما همونطور که استدلال دارین، مبنای اقتصادی کشور رژیم حالا سرزمین های اشغالی و رژیم صهیونیستی که این سرزمین ها رو اشغال کرده، خب منطقه آنچنان منابع آنچنان غنی توی این کشور وجود نداره. اما واقعیت اینه که خب غرب توی دهه‌های اخیر در صدد بر اومده تا رژیم صهیونیستی و مجموعه قاصدی که بر اراضی اشغالی مسلط شده این رو به یه سطحی از توانمندی اقتصادی برسونه.
درست.
و مشخصا هم در حوزه های علم و فناوری و حوزه هایتک سعی داشته که این کشور این رژیم رو حمایت کنه و خب توی این سالها هم رژیم صهیونیستی تونسته ظرفیت های خوبی رو ازش بهره‌مند بشه در حوزه هایتک و حوزه علم و فناوری و خیلی از مجموعه های غربی قسمت های پشتیبانی و فناوریشون رو در اراضی اشغالی مستقر کردن. از سمت دیگه خب این یه قسمت کار هست. یه قسمت دیگه باید توجه داشته باشیم که صنایع هایتک نیاز به متریال داره. این متریال از طریق برحال دریا و سرزمین های دیگه از کشورهای مختلف جمع‌آوری میشد و در نهایت تبدیل به اون کالاهای هایتک میشد. خب با توجه به محاصره رژیم صهیونیستی به خصوص در حوزه واردات کالاهایی که از سمت آسیا به این منطقه وارد میشد، کالاهای چینی، کالاهای هندی، چون حجم قابل توجهی از تجارت رژیم صهیونیستی تقریبا بیش از 10 میلیارد دلار گردش داد و ستد رژیم صهیونیستی با دولت چین هست و همینطور دولت هند و کشورهای جنوب شرق آسیا. این باعث شده که با رشادت و شهامتی که دریان مقاومت و مجموعه انصارالله در تنگه عدن و دریای سرخ نشون دادن، از سمت دیگه به هر حال جریان مقاومت حزب الله در مدیترانه، این چرخه اقتصادی رژیم صهیونیستی معیوب شده.
بله.
از سمت دیگه رژیم صهیونیستی در سند اقتصادی خودشون توی برنامه بودجهشون چشم‌اندازی که برای کشورشون دیده بودن، طبعا روی درآمدهایی برنامه ریزی کرده بودن که امروز با مقاومت جریان مقاومت مشاهده میکنیم که این منابع درآمدی از رژیم صهیونیستی سلب شده. از جمله اونها بحث توریسم هست که در سال گذشته رژیم صهیونیستی بیش از 5 میلیارد دلار درآمد از این ناحیه داشت و چشم‌اندازشون در برای امسال این بود که هلوهوش 7 میلیارد دلار درآمد از ناحیه جذب توریست داشته باشن، که با توجه به اتفاقات اخیر قسمت اعظمی از هتل‌های اراضی اشغالی در اختیار اول از همه جنگ‌زده‌های صهیونیستی که رژیم صهیونیستی مناطق جنگی رو تخلیه کرده بوده و در این هتل ها و مجموعه های این چنینی مستقر کرده بوده،
درسته.
یه قسمت ظرفیت اینطور پر شده. از سمت دیگه خود هتلدارها شاکی هستن از دولت که به هر حال تلف حساب اونها رو، هزینه های اونها رو پرداخت نکرده. از سمت دیگه خب هممون میدونیم که توی سالهای اخیر رژیم صهیونیستی سعی داشته در حوزه کشاورزی حرفی برای گفتن داشته باشه. برای این منظور ده ها هزار نفر رو از کشورهای مثل تایلند و جاهای دیگه از جنوب شرق آسیا گروه های کشاورز رو آورده بوده در اراضی اشغالی و با ایجاد گلخانه ها و امثال اینها نه تنها نیاز درونیش بلکه یک بازار هدفی رو هم در اون منطقه در اردن و پیرامونش تعریف کرده بود و تا صادرات کالای مواد غذایی رو اونجا یه قسمتی از درآمد رژیم صهیونیستی بود که با توجه به اتفاقات یک سال اخیر این درآمدها هم این کشاورزها به کشورهای خودشون برگشتن و این گلخانه ها و مجموعه این چنینی در حداقل فعالیت و خروجی خودشون قرار دارن. از سمت دیگه باز حوزه هایی که رژیم صهیونیستی تحت شعاع قراری خود هزینه های جنگ هست.
بله. آهان من سوال دومم هست که حالا خودتون دارید مطرح میکنید. بله بفرمایید.
هزینه های جنگ خوب همه ما میدونیم که هزینه های سرسام‌آوری هستن و اگر واقعیت رژیم صهیونیستی مورد حمایت شدید و گسترده دولت ایالات متحده و حامیان اروپایی خودش به خصوص انگلستان و ارزم آلمان و کشورهای چنینی قرار نمی گرفت، قطع به یقین نمیتونست مقاومت کنه و نمیتونست اینقدر دوام بیاره. واقعیت اینه که رژیم صهیونیستی تونسته به واسطه لابی هایی که در دولت های غربی داره حمایت های خوبی رو از دولت های غربی اخذ کنه. خب بیش از 100 میلیارد دلار فقط از نایه رژیم، از نایه ایالات متحده توی دو حالا یه سال خورده اخیر فقط به رژیم صهیونیستی بنا به گزارش ها کمک شده. حالا این شاید خیلی از گزارش ها هم ناقص باشه و رفته رفته خیلی چیزای دیگه هم عیان بشه. واقعیت اینه که هزینه های جنگ هزینه های سنگین و کمرشکنیه برای دولت. حالا این که رژیم صهیونیستی نه یک جنگ، الان داره چند جنگ رو در منطقه دنبال میکنه. یه جنگ در اراضی اشغالی فلسطین، یه جنگ در لبنان، مردم مظلوم لبنان مورد بمباران شدید این رژیم صهیونیستی غاصب قرار دارن. از سمت دیگه در یمن و سوریه هم مشغول به انجام عملیات هایی هست و واقعیت اینه که این رژیم اگر غرب حمایت های مالیش رو از اونها متوقف کنه، حداقل دستاورد توقف کمک های مالی غرب اینه که رژیم صهیونیستی متقاعد میشه که از خونریزی بیشتر، از ویرانی بیشتر دست برداره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر نقدی پور بزرگوار، به نکات بسیار خوبی اشاره داشتید. البته من میخوام یه تکمله‌ای رو به فرمایشات حضرت عالی هم اشاره کنم. یه بخشی از جنگی هم که رژیم صهیونیستی داره بهش میپرداز و هزینه های بسیار هنگفتی داره پرداخت میکنه برای زمین زدنش، ولی این هزینه ها به هر حال داره پودر میشه و به باد هوا میره. هزینه هایی هست که به گروه های تروریستی میده برای اقدامات تروریستی در داخل کشور و به هر حال فضایی که میخواد برای ایران فضای ناامن رو ایجاد بکنه که خوشبختانه به لطف بصیرت مردممون و حمایت هایی که مردم داشتند از کشورشون و البته هوشیاری و بیداری همه مدیران و مسئولین، اینها همه خنسا شده به لطف امام زمان و البته این پول هایی هم که به هر حال خرج شده یه جورایی به آب ریخته شده. خیلی متشکرم از حضور شما.
من یه عرض دارم در بفرمی. پایان دوایدی که مزاحم
خواهش میکنم
مردم شریفمون شدیم.
بله.
مرد الان وضعیت مردم لبنان، مردم فلسطین، ویرانی های جنگ،
بله،
آسیب هایی که به زندگی مردم وارد شده، واقعا با هیچ عدد و رقمی قابل به قول معروف جبران نیست. این آوارگی که و این دردهای عمیق و کوچه های شدیدی که نزدیک 50,000 نفر ما شهید داده شده در جنگ اخیر. انتظار میده که ملت شریف ایران با توجه همیشه مظلوم نواز بودن، همیشه مظلومین رو مورد حمایت و تفقد خودشون قرار دادن. انتظار میده با توجه به سرد شدن هوا، با توجه به تغییرات آب و هوایی فصلی و اینها، این مردم نیاز به کمک دارن. هر کسی هر چقدر حتی خیلی مختصر توان داره کمک کنن. این ذره ذره کمک های ماها همه میتونه انشالله بخش کوچیکی از آلام این مردم شریف و حق خواه رو انشالله بتونه پوزش بده.
آقای نقدی پور، میدونم ممکنه الان به حال جلسه دیگری رو در این لحظات داشته باشید، اما میخوام ازتون خواهش کنم یه چند لحظه پشت خط ما باشید. حالا که به این نکته اشاره کردید، پیامک های مردم رو میخوام براتون بخونم و سایر دوستان عزیز هم حتما شنونده باشن، در ارتباط با همین پویش ایران همدلی که حضرت عالی هم تاکید داشتید مردم هم که گل کاشتن. گفته من زهرا کریمی هستم، 5 سالم از مشهد و رضا دو تا گوشواره داشتم که به نیت حضرت رقیه به جبهه مقاومت تقدیم کردم. عزیز بزرگواری گفته ما خانم های محله شهرک قدس اصفهان یه دیگه بزرگ آش پختیم، هزینه‌اش رو که 8 میلیون تومان بود کمک کردیم به جبهه مقاومت و ایران همدل. باز یه نکته عزیز بزرگوار دیگری گفته که من بهره‌مند هستم از اصفهان، به یاد همسرم دخترم یه روب سکه داشته که به ایران همدل کمک کرده. اینها همه یه بخشی بود از پیام‌های مردم که حالا تو فاصله‌های بعد هم من این رو به هر حال خواهم خوند. عزیز بزرگواری گفته من یه ظرف میناکاری برای فروش گذاشتم، پسرم هم یه سکه با پولش جمع کرده بود خریده و همه اینها رو برای لبک به فرمان رهبرم داریم هدیه می‌کنیم، هر چند که می‌دونیم کافی نیست. این رو 913-17-32 گفته. می‌بینید آقای دکتر، مردم همیشه از ما جلوتر هستند برای حمایت از مظلوم.
الحمدلله ما افتخار می‌کنیم. بزرگترین واقعیت اینه که بزرگترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی حمایت مردم هست.
بله بله.
اگر این حمایت مردم، این همدلی، این درک بالای و این عزت مردم ایران نبود، قطع به یقین نظام جمهوری اسلامی هم نمیتونست اینگونه مقتدرانه در صحنه بین المللی از حقوق خودش و حقوق مستضعفین جهان به ویژه مردم شریف فلسطین اشغالی و لبنان و جاهای دیگه نمیتونستیم ما با این قوت و اقتدار حمایت کنیم. قطع به یقین این قوت، این اقتدار، این عزت، این شرافت متعلق به یکان یکان هموطنان عزیز ماست. ما به وجودشون افتخار میکنیم و انشالله که هر جا هستن هر کدوم از عزیزانمون زندگیشون تو هم با توفیقات و صحت و سلامتی باشه.
الهی آمین، الهی آمین و الهی آمین. حضرت عالی رو به خدا میسپارم. جناب دکتر نقدی پور، از اینکه همراه ما بودید ازتون متشکر هستم.
زنده
باشید، سربلند باشید. شما همچنان خیابان پیروزی رو گوش میکنید. میخوام تو این لحظات چند تا از گلهایی که شما کاشتید با ذکر یا قاسم ابن الحسن و کمک هاتون در پویش بزرگ ایران همدل رو بخونم.
شهدا که رفتن و پریدن از اف آسمون، مادرای شهدا موندن و خاطراتشون، عکس بچه هاشونو هر جا که میرن میبرن، عکس بچه هاشونو هر جا که میرن میبرن. بعضی هاشون هنوزم منتظر یک خبره، مادرای شهید
عزیز بزرگوار. 912-1782-3 گفته سلام، روزتون بخیر. به نیت شهید مدافع حرم، شهید علی امرائی، من هم 1 میلیون تومان کمک کردم، انشالله خدا از شما قبول بکنه. عزیز بزرگوار دیگری گفته که به یاد شهید مدافع امنیت حسن براتی از مشهد تعدادی پتو جمع‌آوری شد با ذکر یا قاسم ابن الحسن حکاک از مشهد، گفته که تقدیم شد. عزیز بزرگواری نیلوفر علی بیگی گفته خانم مشخینی سلام، لطفا بگید کمک های غیر نقدی رو کجا ببریم؟ لطفا ببرید به پایگاه های بسیج محلتون و اگر که به برحال جمعیت هلال احمر در محدوده که زندگی میکنید دسترسی داشتید حتما مراجعه کن، دوستان زودتر دریافت خواهند کرد. 100,000 تومان توی حسابم بود که تقدیم کردم به جبهه مقاومت، خدا الهی که قبول بکنه. 915-92-79 گفته به یاد شهید عزیز مدافع حرم، شهید مرتضی عبداللهی، 50,000 تومان هر روز دارم کمک میکنم، خدا از شما قبول بکنه. علیرضا خمر هستم از گرگان، به همراه خانواده هم میخوام بگم یا حضرت قاسم، یه بسته تون ماهی برای جبهه مقاومت میبرم امروز برای جمعیت هلال احمر نجفی از تبریز. این رو گفته اگر تونستی دوتاش بکن، بعد فردا و پس فرداها یکی یه جعبه بیشترش اضافه کن، خدا ایشالا برکت بده. من واعظیان هستم از کرمان، مقداری پول و پتو و لباس و طلا به نیت آقا امام زمان به مردم لبنان با پویش ایران همدل تقدیم کردم.
بعضی ها قطع نخو، بعضی ها شیمیایی هم، یادگارای جنگ حالا اسیر دردن، یادگارای جنگ نشون دادن که مردن، نشان اخم زبون بازم تحمل کردن.
ذکری یا قاسم ابن الحسن همچنان ذکریست که ما بهش توسل میکنیم و رمز امروز رادیوی محترم مقاومت هست. حسن کهندل از مشهد خیابان پورسینا هم این ذکر رو بر لبانش جاری و ساری کرده. علی از خمینی شه به یاد همه